داریم، درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید، ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مریض بشید. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه، در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخزده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن، اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینا این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه، یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک داروی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدودا 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و اینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که با شکممون درد میگیره، مجبور شیم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار IBS روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای که گندم دارن منجر به این اتفاق میشن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاق باشه. میشه دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام را. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هیئت همراه، با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام، بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور، با موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودند، در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه‌های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می‌تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقاء ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند. وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و امریکا با برپایی تظاهرات به دولتهای خود اعتراض می کنند، اما در همین شرایط متاسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می‌توانند در دنیای اسلام تأثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند، گفتند ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین رابطه دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به موازی خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این رابطه برادرانه، همکاری‌های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین‌تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه‌ها می‌توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر با گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت همکاری ایران و پاکستان برای فعال‌تر شدن سازمان اکو تأکید کردند. در این دیدار که آقای پزشکیان اسلام می‌کنم، رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت همکاری ایران و پاکستان برای فعال‌تر شدن سازمان اکو تأکید کردند. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت، آقای شهباز شریف ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرو نشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. صدر اعظم پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. صدر اعظم پاکستان همچنین پس از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت پاکستان برای جایگاه مهم ایران در میان امت اسلامی اهمیت بالایی قائل است و تعهد خود را برای تقویت همکاری های راهبردی با ایران برای صلح و امنیت منطقوی اعلام می کنیم. محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پس از دیدارهای روز دوشنبه خود در تهران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مفتخرم که با حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم ایران دیدار کردم. شریف در ادامه افزود: نظرات حضرت آیت الله خامنه ای را به ویژه در مورد چالش های فعلی امت اسلامی جویا شدم. ما همچنین در مورد مسائل دو جانبه و منطقوی مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردیم. صدر اعظم پاکستان ادامه داد: از ایشان به دلیل نقش ایران به عنوان میانجی و ابراز نگرانی ایشان نسبت به پاکستان در جریان بحران اخیر در جنوب آسیا تشکر کردم. شریف تأکید کرد: پاکستان برای نقش ایران در میان امت اسلامی ارزش بالایی قائل است و مشتاقانه منتظر پیشبرد اهداف مشترک صلح، توسعه و هماهنگی است. صدر اعظم پاکستان درباره دیدار خود با پزشکیان نیز گفت: دیدار صمیمانه و گرمی با رئیس جمهور ایران داشتم و از وی به دلیل سفر اخیر وزیر امور خارجه این کشور به اسلام آباد و ابراز نگرانی در مورد تحولات اخیر در جنوب آسیا تشکر کردم. صدر اعظم پاکستان در ادامه بر تعهد مستمر کشورش به تقویت همکاری های دو جانبه و راهبردی با ایران برای صلح، رفاه و ثبات منطقوی و برای منافع متقابل مردم هر دو کشور تأکید کرد. شهباز شریف افزود: ما به همکاری با یکدیگر برای تعمیق روابط دو جانبه در تجارت، ارتباطات و مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. ادامه خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر آماری گفته است که 48% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در سال 2025 میلادی 22.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک هستند. همچنین با گفته یوناما 14.8 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی مواجهند و 48% نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. یوناما اشاره کرده است که بیش از 3 میلیون تن در نزدیکی محلات آلوده به مهمات منفجر ناشده زندگی می کنند. دفتر سازمان ملل در ادامه گفته است: این ارقام صرف عدد نیستند. ناتوانی ما برای بسیج وجوه مالی و کافی و به موقع برای رسیدگی به این موارد پیامدهای ویرانگری را در قبال خواهد داشت. در حال حاضر نهادهای کمک رسان در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجهند. سازمان ملل برای کمک رسانی در سال 2025 بیش از 2.4 میلیارد دلار درخواست کرده، اما از این بودجه تاکنون 12%ش تأمین شده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر استفاده شدن از خاک افغانستان علیه آن کشور را بی اساس دانست. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
در ادامه اتهام‌های مقام‌های پاکستانی در برابر افغانستان، احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در برابر پاکستان استفاده می‌کند. چودری در نشستی در خیبر پختونخوا تأکید کرده که افغانستان همچنان یک کشور اسلامی و برادر برای پاکستان محسوب می‌شود، اما هشدار داده که هند در تلاش است تا با تأثیر گذاری بر نخبگان افغان ثبات پاکستان را هدف قرار دهد. او در این نشست از مردم افغانستان خواسته تا مانع تحرکات هند علیه آن کشور شوند. حکومت طالبان ما همواره ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر استفاده شدن از خاک افغانستان در برابر آن کشور را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این ادعاها را بی اساس دانسته و از دولت پاکستان خواسته بار بیکفایتی خود را بر دوش افغانستان نیندازند.
دا ټول بی ځای دعوی دي چې حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارتي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال شي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سرور نیازی بر این باورند که مقام‌های پاکستانی تلاش دارند با مطرح کردن چنین ادعاها روابط رو به بهبود افغانستان با هند را مختل سازند.
افغان ها با مردمان هند دوستی بسیار دیری ندارن، حتی در وقتی که هنوز پاکستان وجود نداشت. نمیشه که ما به خاطر دوستی یا خوشنودی پاکستان ما با هند دشمنی بکنیم. هند دوست مردم افغانستان بوده و هست و خواهد بود و رابط خودی در طول تاریخ با افغانستان داشته.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از تنش‌های اخیر نظامی هند و پاکستان، دهلی نوچراغ سبزی برای گسترش رابطش با افغانستان نشان داده و در تازه‌ترین مورد رسانه‌های هندی گزارش دادند که دهلی نو پس از 4 سال وقفه صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از افغانستانی هایی که از گذرگاه اسپین بولدک در پاکستان اخراج شدند، از بدرفتاری و شکنجه پلیس پاکستان شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که پس از توقیف توسط پلیس پاکستان، اشیای قیمتی و پول نقدشان به زور گرفته شده و در جریان توقیف مورد شکنجه قرار گرفتند. از سوی دیگر مسئولان محلی می گویند که از تاریخ اول آوریل سال روان تا کنون 49,856 مهاجر به صورت اجباری از طریق گذرگاه اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. محمد ادریس، مسئول کمیته ثبت مهاجران در کمپ ولسوالی تخت پل ولایت قندهار، گفته است از اول ماه آوریل تا کنون 49,856 مهاجر و 3,650 زندانی از پاکستان به کشور بازگردانده شدند. همه این زندانیان از میان اقشار فقیر جامعه بودند. حتی برخی از آنها بدون لباس بازگردانده شدند. بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در 1.5 ماه گذشته بیش از 178,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. مشاور وزیر داخله ایران از لغو برگه‌های سرشماری اتباع غیرقانونی و قطع بخش زیادی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی برای مهاجران غیر مجاز خبر داد. نادر یار احمدی، مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، اعلام کرد که سیاست‌های مهاجرتی ایران تنها به تصمیمات داخلی محدود نمی‌شود و باید شرایط منطقوی و بحران‌های ناشی از حضور اشغالگران در کشورهای همسایه نیز در نظر گرفته شود. وی با اشاره به فرهنگ ایرانی اسلامی، کمک به آسیب دیدگان جنگ را دلیل اصلی پذیرش مهاجران در ایران دانست. یار احمدی افزود حضور گسترده اتباع خارجی به خودی خود تهدید یا فرصت نیست، بلکه مدیریت آن تعیین کننده است. هرچند این حضور طولانی مدت فشارهایی بر سیرساخت‌های مثل آموزش و بهداشت وارد کرده و نگرانی‌هایی برای شهروندان ایجاد کرده است. و ای با تاکید بر کنترل اتباع قانونی، مشکل اصلی را حضور غیرقانونی افراد دانست و گفت ابزارهای مانند اخراج برای مدیریت این گروه به کار گرفته می شود، اما تاکنون به دلیل ملاحظات انسانی و شرایط خانواده ها اخراج جمعی انجام نشده است. یار احمدی اظهار داشت پیشتر تصور می شد مهاجرت این افراد موقتی است و مردم ایران با میهمان پذیر از آنها حمایت کردند، اما اکنون با پایان سال 1403 تمام برگه‌های سرشماری موقت باطل شده و بسیاری از اتباع به صورت خود معرف کشور را ترک کردند. وی تأکید کرد اتباع غیر مجاز باقی مانده به تدریج از تسهیلات مانند آموزش و بهداشت محروم خواهند شد و فرزندان آنها تنها با مدارک قانونی می توانند به تحصیل ادامه دهند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود افراد باید از فرصت خروج داوطلبانه استفاده کنند. کسانی که خود معرف باشند می توانند از تسهیلات اخذ ویزا برای بازگشت به افغانستان بهره مند شوند، اما در صورت توقیف یا طرد این امتیازات از دست خواهد رفت. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله. عزیزان، در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نزدیکتر از برادر، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نعیم و نعمت از کودکی با هم بزرگ شده بودند. دوستان صمیمی بودند که در بزرگسالی هم این ارتباط صمیمانه را ادامه دادند. کسانی که از نزدیک آن دو را نمی شناختند و رابطه صمیمانه ایشان را مشاهده می کردند، گمان می کردند که نعیم و نعمت دو برادر هستند. در این میان نعمت عادت بدی داشت. او راز نگهدار نبود و آنچه را که میان او و دوستش نعیم می‌گذشت در بیرون برای دیگران تعریف می‌کرد. این کار او گاهی همراه با صدمه و دوستش بود. مثلا یک بار صحبت‌های نعمت در مورد ایده باز کردن عطر فروشی در بازار سبب شد تا قبل از آن که نعیم دست به کار شود، کسانی که این موضوع را فهمیده بودند پیش دستی کنند. نعیم به سفر رفت و 500 سکه طلا را که دار و ندارش بود و نعمت سپرد. نعمت باز هم نتوانست راز نگهدار باشد و موضوع امانتی دوستش را به چند نفر گفت. پیش از بازگشت نعیم از سفر، یک روز نعمت به سراغ سکه های دوستش نعیم رفت، پای درختی درون حیاط خانه. اما هرچه بیشتر گشت کمتر یافت. حال با ما همراه باشید با ادامه این ماجرا.
حال چه خاکی بر سرم کنم سمیه؟
مرد حسابی، کدام آدم عاقل 500 سکه یه طلا را پای درخت گور میکنن؟
خب من با خود گفتم پای درخت امتر است. در حجره و خانه امکان داشت که دزدی بیاید، اما از پای درخت چه کسی خبر دارد؟ هیچ کس.
تو چی گفتی؟
چیزی نگفتم زن. گفتم با خود اندیشیده بودم که کسی احتمال نمیدهد پای درخت سکه پنهان کرده باشی،
مگر اینکه کسی خبر داشته باشه.
خبر داشته باشد، اما من زمانی که سکه ها را پای درخت زیر خاک کردم کسی نبود. تاریک بود، تنها بودم، حتی تو در خانه نبودی.
به کسی که نگفته بودی قصد داری سکه ها را پای درخت پنهان کنی ها؟
به کسی مثلا به چه کسی؟
من چه میدانم؟ دوستی، بیگانه ای، رهگذری، کسی؟ تو که همه چیز رو به همه میگویی.
حالا یادم آمد، به یک نفر این موضوع رو گفتم.
وای، امان از دست تو. چرا باید مطلب به این مهمی رو به کسی بگویی؟
خب آن مرد که نشانی سرای ما رو نمیدانست.
یعنی نمیتوانست تو رو تعقیب کند و نشانی سرای ما رو بیابد؟
خب به فرض که مرا تعقیب کرده باشد، سرای ما را هم یافته باشد، من که نمیتوانم بدون شاهد و دلیل یقه مردم را بگیرم و تهمت دزدی بزنم.
هزار بار به تو گفتم که مرد چیزهایی را که به دیگران مربوط نمیشود برای هر کس بازگو نکن. بفرما، این هم نتیجهش.
میگویم سمیه، حال چه خواهی به سرمان کنیم؟ 500 سکه.
برو کار کن، 500 سکه را پیدا کن.
هرچه به زمان بازگشت نعیم دوست نعمت نزدیکتر می شد، نعمت استراب بیشتری را تجربه می کرد. او حتی به دنبال مردی که ماجرای 500 سکه را برای او تعریف کرده بود هم گشت، اما اثری از آن مرد نیافت. از طرفی مال و اموال او هم به اندازه ای نبود که بتواند با آن 500 سکه تهیه کند.
از همان آوان کودکی این خوی ناباب را داشتی، هر چیزی را به دیگران میگفتی دل بندم.
این درست مادر جان، اما اکنون چه خاکی به سر خود کنم؟ به زودی دوستم از سفر باز خواهد گشت.
کار خوبی نکردی، اما خودت فقط یک راه داری.
یک راه؟ چه راهی مادر جان؟ بگویی چه راهی؟
میگویم وقت نعیم دوستت بازگشت، صادقانه بنشین و همه چیز را به او بازگوی کن.
چه میگویید مادر جان؟ من آمدم از شما راه چاره بجویم. من هست و نیست برادرم نعیم را به باد دادم، بعد با چه رویی بروم و بگویم که ببخشید امانتدار خوبی نبودم؟ نه، نمیشود مادر جان.
بله
بگویم، نمیشود.
آره این را بگو، اما خسارت او را باید جبران کنی.
مادر جان، من اگر توان باز پرداخت خسارت را می داشتم که باکی نداشتم. من تمام هست و نیستم، 100 سکه هم نمی شود، چرا رسد به 500 سکه؟
فرزندم، نیاز نیست که تو هست و نیستت را بدهی به نعیم. وقت نعیم آمد به نزد او برو، ماجرا را از نزدیک با او بازگو کن و برایش بگو که سکه های او را کم کم تمام و کمال باز می گردانی.
خب این سخنتان درست، اما اگر نعیم قبول نکند چه؟
گوش کن پسرم، نعیم مرد منصف و فهمیده ای است. میدانم که به خودت سخت نخواهد گرفت، او مرد درست کاری است.
هیداد و بیداد، میبینید مادر جان چه خبط و خطایی کردم؟ سرمایه بهترین دوستم را با ندانم کاری به باد دادم. دیگر رویم نمیشود به روی نعیم نگاه کنم.
میدانم کار اشتباه و خطایی انجام داده ای، اما اتفاقی است که افتاده. افسوس و حسرت خوردنم در این زمان سود ندارد.
خیر،
تو باید قوی باشی که بتوانی مال تجاره او را به زودترین فرصت برایش پس دهی.
حتی به فرض این که مال و تجاره او رو اموال او را پس بدهم، بد شد مادر جان، خیلی بد شد.
میدانم که بد شد و نباید میشد. حالا این را بگو که نعیم کی از سفر باز میگردد.
چیز زیادی به زمان بازگشت او نمانده است.
خوب،
خودش میگفت که سفرش 2 ماه طول میکشد و اگر گفته خودش درست باشد اکنون حتی از 2 ماه هم گذشته است، هر لحظه ممکن است که از سفر باز آید.
اینقدر نگرانی به خودت راه مده فرزندم. خیر باشد، توکلت بر خدا باشد. حالا اتفاقی است که افتاده، باید چاره ای بیندیشی.
حق با شماست، اما چه خبطی کردم، چه اشتباهی کردم.
سرانجام نعیم از سفر بازگشت. نعمت با وجود این که در سفرهای قبل با اشتیاق به دیدار دوستش می رفت، اما این بار با وجود اشتیاق فراوانی که برای دیدار دوستش داشت، اما شرم اجازه نمی داد که برای دیدار پیش قدم شود. تا اینکه آن شب نعیم با اتفاق خانواده به سرای نعمت رفت.
خب برادر نعیم جان، سفر چگونه بود؟
خدا را شکر خوب بود.
خب خدا را شکر که سفر خوبی داشتی.
راستی برادر، باید از خودت بابت امانتداری سپاسگزاری کنم.
امانتداری؟
بله، همان سکه ها. لطف تو باعث شد که با خاطر آسوده سفر کنم.
رویم سیاه برادر، من امانتدار خوبی نبودم.
تو همواره در شوخ‌طبعی زبان‌زد همه بودی. این نیز از آن مزاحایت هست، درست میگویم؟
ای کاش این طور بود برادر. به خدا که پیش تو رویم سیاه هست.
چی میگویی برادر؟ چه بر سر امانت من آمده است؟
خب من برای این که از گزند دزدان و سارقان در امان بماند، سکه های تو را پای درخت و زیر خاک مخفی کرده بودم، گودال عمیق کنده بودم.
خب
اما
وقتی به سراغشان رفتی، دیدی که قبل از تو کسی دیگری به سراغشان رفته است و از سکه ها خبری نیست.
به خداوندی خدا که چنین است.
حدس می زدم که این اتفاق بیفتد.
تو چه گفتی؟ حدس می زدی که چه اتفاقی بیفتد؟
دوستی عزیز، تو از برادر به من نزدیکتری، اما متاسفانه گاهی بی احتیاطی می کنی و آنچرا که بین من و توست و یک راز است با دیگران در میان می گذاری.
رویم سیاه برادر، حق با توست. ماجرای سکه های تو و محل اختفایشان را هم با یک نفر که نمی شناختم گفتم.
عیبی ندارد.
البته نعیم جان، برادر عزیز، من این خسارت را جبران می کنم. حدود 100 سکش را فراهم کردم و الباقی هم بر ذمه من است. تمام و کمال به تو باز خواهم گرداند، البته زمان می برد.
برادر، نیازی به این کار نیست.
خیر، نیاز هست. آن سکه ها دار و ندار تو بودن و نزد من امانت بودن. من در امانتداری کوتاهی کردم.
دوست من، آن سکه هایی که به تو دادم همه بدلی بودن.
چه گفتی؟ بدلی بودن؟
آری، همین طور است، بدلی بودم.
چه میشنه؟
من میخواستم به تو بگویم که در حفظ رازهای من کوشا نیستی، اما نمیدانستم چگونه بگویم که خاطرت از من آزرده نشود. این بود که سکه های بدلی را قبل از مسافرت به تو امانت دادم. من حدسم این بود که خودت محل اختفای سکه ها را احتمالاً به دیگران میگویی.
خدایا شکرت، خدایا هزار بار شکرت. یعنی برادر نعیم جان، نمیدانی که در این مدت چه کشیدم. یعنی از زمانی که
میدانم. عذرخواهم اگر که بر تو سخت گذشته است.
خیر، گناه خودم بود. این ماجرا درسی بزرگ برای من بود. چون این اتفاق میتوانست واقعی هم باشد. یعنی واقعا تو امانتت را به من میسپردی.
آری، میتوانست واقعی هم باشد.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه‌های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان شنونده میدانید که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارم. در طول ماه های گذشته شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما دوستان شنونده، اما این هفته میخواییم که معرفی یکی دیگه از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را آغاز بکنیم. شهید سید احمد حسینی شهیدی است که میخواییم در برنامه این هفته لاله های غریب خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. اما یک مقداری روال برنامه این هفته ما با گذشته ها متفاوت هست. چرا این درز میکنم؟ بخاطر ایست که ما وقتی مطلع شدم که شهیدی به نام شهید سید احمد حسینی هست در یکی از محلات مشهد که شهید افغانستانی دفاع مقدس هست، بعد از پرسجوی بسیار مادر این شهید بزرگوار را پیدا کردم و همشیرشانه یا خواهرشانه که هر دو با هم در یک جا زندگی می کردن. چند روز قبل رفتم خدمت این مادر بزرگوار و گفتگو کردم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی. اما سیر گفتگو با همه گفتگوهایی که تا به حال انجام داده بودیم فرق می کرد. یعنی شرایط این مادر بزرگوار به گونه‌ای بود که چاره غیر از این واقعی نمیماد، هرچند که من فکر میکنم گفتگوی خوبی از آب در آمده. میخواییم که همون گفتگویی را که در او خانه مادر شهید که خانه بسیار ساده هم بود انجام شد، همون را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یعنی یک گفتگوی سه نفره هست. من هستم، مادر این شهید بزرگوار هست و خواهر شهید خانم ربابه حسینی که داریم صحبت میکنیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی و البته خیلی از موضوعات دیگه هم اونجا بحث شد که خب خیلی جایی در برنامه لاله های غریب نداره. عمدتاً او بخشی که در ارتباط با سید احمد حسینی صحبت کردیم را جدا کردیم در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید، بخش اول این گفتگو را با هم بشنویم.
بی بی از کجای افغانستانی؟
ما از بلخم.
از کجای بلخمین؟
ما سیوک.
سیوک من.
سیوک میدونی؟
نه. تازه شنیدم اسمش.
مغزارم نزدیک.
اجا سیوک.
نزدیک مغزار ها؟
آره.
کم ده مغزار میرسی.
تو فامیلا میکنم میای میگم مغزاری.
شهید اکرمی هم از مغزاره.
آره آره.
شهید اکرمی از مغزار.
آره شهید اکرمی از مغزار.
با هم ما نزدیک. چون
که من الان همجوری. او وجه کنه میشناختم. همی جوان بده مفتیم وی مغزا این مغزاری بده نزدیک بده ده ما سیوک یک جار سیوک میفتن.
خوب جایی بود؟
خوب بودن.
سرسبز؟
سرسبز همش میوه همش دانه چیز کم نداشت، همه چیز داشت، تمامی چیز داشت.
که ایران آمده؟
ایران اکو از 50 سال شده.
50 ساله که ایران اومدی؟
بله 50 سال شده.
خیلی شده. آه
خیلی.
زمان شاه اومدی؟
وقتی خوب شاه بود همیشه.
شما که اومدی سید احمد هم بود با شما؟
ها سید احمد ها سید احمد و سول سید جی.
چند ساله بود سید احمد از افغانستان که اومدیم شما؟
ما چند ساله بود؟ 12 13 بود. بسیار بیشتر؟ 14 بود. 14
اومدی سید احمد 14 ساله بود زمان شما اومدی؟
ها 14 ساله بود. بعد ماهی 6 تی موندیم و موندیم و موندیم و موندیم اینه یک بار جنگ شروع شد دیگه. ما پس می رفتیم حالی پس رو بودیم آقی.
همینجا مشهد بودیم؟
ما تهران بودیم. بعد جنگ اینجا شروع شد انقلاب شد بعد دیگه مردم رو داداش دیگه مشهد بود. موقع که مرگ بر شاه اینا می گفتن این داداش
مرگ بر شاه می گفتن
این داداش هم می رفت اینجا. ما اونجا هنوز نمی رفتیم. بعد که شاه رفت و بعد امام خمینی آمده بعد ما درگیر جنگ تظاهرات شدیم که ما هی می رفتیم تظاهرات می رفتیم.
شما می رفتیم؟
ما می رفتیم. مادرم می رفت. ما می رفتیم زنگرار.
سید احمد هم می رفت؟
شما اون را بسیج بودن.
بسیج بود.
بعد از اینکه انقلاب پیروز شده بود بسیج
شد. بسیج بود.
زمان شاه چی؟ زمان شاه سید احمد می رفت تظاهرات؟
این داداش بزرگی هم می رفت مشهد.
شما تهران بودیم؟
ما تهران.
کجای تهران؟
ما تهران شاه عبدالعظیم بودیم. یک ده خیر می گفتن.
ده خیر می گفتن. ده خیر.
فیروزآباد. بعد از فیروزآباد ده خیر بود. ما اونجا بودیم. داداش مشهد بود. اینا می رفتن تظاهرات و اینا رو پای مای وقتی شاکی بود. بعد شاکی در شد رفت. بعد ما می رفتیم. ما می رفتیم. ما مادرم زن داداشم یک بچه کوچیکی نداشتن. بعد بابام که نمیدونه ما با زنا می رفتیم دیگه. ای می رفتیم تهران همون جای ساختمان الان که نشون میدم می گفتیم ای ما اینجا می رفتیم. ما اینجا می رفتیم. شبا توی قلعه مثلا الله اکبر می گفتیم.
الله اکبر.
بعد روزا می رفتیم تظاهرات. بعد دیگه همینجا مونده دیگه با همینا. بعد اومدیم مشهد دیگه.
شما بزرگتر از سید احمدی؟
نه.
کوچیکتر بودی از سید احمد؟
یک کوچیک.
بعد دیگه موندیم دیگه.
چند ساله بودی که از افغانستان اومدی؟
ما 12
اینا. 2 سال از سید احمد کوچیکتری.
آه.
یاد شما از چه سالی اومدین؟ کدام سال بود؟
سال ما فکر کنم سال 53 رو به ایور اومدیم. 55 اینجا بودیم.
55. یاد شما از که سید احمد سید احمد چه سالی دنیا اومدن؟
سال 39 فکر کنم باشه یا 40 باشه.
39 40
40 و 39 بود.
یعنی سید احمد زمان شهادت 25 26 سال داشت.
26 بود.
26 بود زمان شهادتش.
26. 26 بود.
25 26 بود.
26 بود.
از بچگیش یادت بیبی؟
ها. ای بچگیش یادم.
چطور آدمی بود؟ اخلاقش، رفتارش؟
وای اخلاق او را عشق نداشت. در نظر من که عشق نداشت. اخلاق اخلاقی بود. وای وای وای
خوش اخلاق بود؟
بسیار خوش اخلاق. یک بار مرا نگفته که ایجا بلند شه و اوجا بیشی. این جای دیگه نیست ایجا بیشی. نگفت. مرا همون قدر خاطر ما میخواست.
در ریزگکی؟ در کوچیکی؟
در همون کوچیکی در همون
در افغانستان؟
در همه زندگیش. ایجا اوجا آمدیم اوجا ایجا. بعد یه چی دیگه اخلاقی بود. خیلی اخلاق
نه زورو کچکیاش یادت افغانستان وقتی ریزه بود 4 ساله 5 ساله 6 7 ساله اونا یادت چی رقم آدم بود؟ شوخیاش رفتاراش؟
شوخ نبود آرام بود. همون وقت هم آرام بود. آرام بود.
احترام شما رو نگه می‌داشت به کوچیکی؟
احترام می‌کرد. خیلی احترام داشت.
پدرش چی؟ احترام پدر رو نگه می‌داشت؟
پدر رو خیر. پدر زیاد احترامش داشت.
شما بچگی رو یادت نه؟
بله، با هم بازی می‌کردیم.
با هم بازی می‌کردیم؟ چه بازی هایی معمولا؟
روزا که می‌رفت یا مثلا ایزوم می‌آورد یا مثلا علف جمع می‌کرد. بعد شبا می‌آمد میرفت مدرسه میرفت. ما میرفتیم درس قرآن. بعد میامد ایجوی. بعد میگفت معلم ات بده. بعد من گریه میکردم. میگفت نگو معلم ات بده. آخونه ما خوب آخونه تو بده. بعد من گریه میکردم ایجوی. بیشتر از اینا
با هم جنگ نمیکردیم؟
نه او دعوا نمیکرد.
او دعوا نمیکرد؟
نه دعوا نمیکرد. دعوایی نبود.
با شما مهربان بود؟
آره با هم مهربان بود.
چی دنیا
یعنی افغانستان هم که بود سر کار میرفت
کشاورزی
میرفت دیگه، مثلا گندم جمع میکرد، مثلا انجور جمع میکرد، یا مثلا بزامانه میبرد بیابان میبرد و این کارا رو میکرد، هیزم میبرد، مثلا آب میبرد، این چیز این کارا رو میکرد.
درس نمیخوان؟
چرا درس میخوان؟
درس هم میخوان درس
میخوان. مثلا اول قرآن خوان، بعد دیگه نمی خزائن خوان، حافظ خوان، بعد نمیدونم چی یک کتاب میخوان که هم کوچیک بود. بعد ما میرفتیم درس قرآن میخوندیم، بعد هم کار میکرد، زمستانه میرفت درس میخوان، تابستانه هم کار میکرد.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم. شما دوستان می تونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره است که از طریق واتساپ میتونید با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوین، میتونید از طریق این شماره پیام کوتاه یا اس ام اس هم روان بکنین و سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیری بکنین رادیو دری را، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. دوستانی که بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب را شنیدن حتما متوجه شدن که ما در ارتباط با شهید سید احمد حسینی صحبت میکنیم، یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. منتها روال برنامه ما با برنامه های گذشته یک مقدار متفاوت هست، او هم به خاطر شرایطی که در گفتگو پیش آمد. یعنی عرض کردم در ابتدای برنامه که من رفتم مادر شهید را پیدا کردم، رفتم خانهشان، خانه بسیار ساده‌ای در یک از محلات مشهد زندگی میکردن، مادر شهید بود و خواهر شهید، و خب نشستم با این دو تا بزرگوار گفتگو کردیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی و همون گفتگویی که در اونجا ضبط شده بخشش را در برنامه این هفته لاله های غریب در قسمت اول تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و البته بخشش را در این لحظه میخواییم که تقدیمتان بکنیم. با ما همراه باشید. ادامه گفتگو با خواهر شهید سید احمد حسینی، خانم ربابه حسینی و مادر این شهید بزرگوار را بشنوید.
چی شد که ایران آمدیم؟
آمدیم برای زیارت. آمدیم ما بشنگ ما یادمه داداشم گفت بریم برای زیارت.
داداش بزرگتر شد؟
آره بریم برای زیارت.
آقا جان شد
آمدیم برای زیارت گفتیم، بعد هی گفتیم بریم که دیگه یک دفعه اونجا ما تهران بودیم، جنگ شد.
جنگ شروع شد.
بعد این همسایه من میگفت ها این شال ناخونا اینا رو میکشه، هر کس شال بعد بگه ناخوناشو میکشه. یک همسایه داشتیم مغازم داشت، بعد همینجور میگفت اینا. بعد یک دفعه مادرم از همون پرسید، گفت که شای شما که چیه، برای چیه شما بشاتن میگین بعد اینا؟ گفت بعد او گفت که هر که بعد بگه ناخوناشو میکشه. ما تهران رو داشت مشهد بود میرفت تظاهرات میرفت موقعی زمان شاه.
آقا جان که آمد
داداشم بسید شد دیگه، ماندیم دیگه اونجا که درس یعنی چیزا خونده بود مکتب لو. باز اینجا ما نیزاد میرفت، شبانه میرفت، روز کار میرفت، شبانه باز میرفت اینجا مدرسه.
آها اینجا این ایران که آمده بود. سید احمد میگید ایران که آمده بود روزا کار میکرد، شبا میرفت نیزاد درس
میخوند. آره نیزاد میرفت.
یادت مونده تو چقدر خوند؟ تا کجا خوند؟ تا چند کلاس درس خوند؟
راهنمایی.
چی کار میکرد؟
میرفت به یک نفر کار میکرد، تا تهران بودیم به یک نفر کار میکرد، کشاورز میکردن، نمیدارم سبزی جمع میکردن، میکردن، درو میکردن،
ویل نمیکرد اون نفر، او رو ویل نمیکرد.
تا موقعی که ما آمده مشهد فقط با هم کار
میکرد برای
چی؟
همین سید احمد نبرین، سید احمد همین جای ما باشه
بذار باشه همین جای کار کنه
همین جای کار دیگه هر جای برو کار میکنه دیگه نبرین.